سه دو یک.
صدای ما را از ماه میشنوید.
پیروزی فکر، نوشته اورایزن سوئت ماردن، برگردان رضا سید حسینی، نشر نگاه. با صدای رضا عمرانی، رازی هاشمی.
آنان که از روی فکر کار می کنند در طوفان‌های زندگی غرق نمی شوند.
بنای آینده را با مصالح فکری باید بسازید. خودمان بی خبریم که سعادت یا تیره بختی را در زندگیمان با فکر خیش فراهم می کنیم. بنای کائنات بر روی این اصل گذاشته شده و نام آن را تصادف نهاده. در این صورت سرنوشت خود را انتخاب و آماده کن. علاقه تولید علاقه می کند و از کینه کینه می زاید. الا ویلکوس، شاعره و روزنامه نویس آمریکایی.
می گویند مرد جاهلی یک کشتی به ارث برد. با اینکه از دریا و دریانوردی و از مکانیک چیزی نمی فهمید، به این فکر افتاد که کشتی را تحت فرماندهی خود روی آبهای بیکران اقیانوس به حرکت درآورد. هنگامی که ملاحان کشتی را آماده حرکت می ساختند، خود او چون خبری از این کارها نداشت دخالتی نکرد. اما پس از اینکه کشتی وارد دریای وسیع شد، کشتیبانی به نظر او بسیار آسان جلوه کرد. وقتی که در عرشه جلوی کشتی مشغول گردش بود، دید که مردی چرخ سنگینی را گاه به این طرف و گاه به آن طرف می چرخاند. پرسید: این مرد در اینجا چه می کند؟ جواب دادند: سکاندار است و کشتی را در جهت معینی هدایت می کند. گفت: چه حماقتی، من که هیچ فایده‌ای در این کار نمی بینم. در برابر ما به جز آب چیز دیگری نیست و خود بادبانها کشتی را پیش می برند. وقتی که به ساحل نزدیک شویم و یا ببینیم که کشتی دیگری به سوی ما می آید، می توانیم از سکان استفاده کنیم. پس همه بادبانها را برافرازید و کشتی را برای حرکت آزاد بگذارید. فرمان او را اطاعت کردند. کشتی غرق شد و آنان که زنده ماندند، این مرد نادان را که تصور می کرد کشتی بدون فرمانده می تواند حرکت کند، هرگز از یاد نبردند. حتما خواهید گفت که این حادثه افسانه بیش نیست و حق دارید. و حتما میپرسید که آیا ممکن است فردی از افراد بشر این همه نادان باشد؟ و حالان که متاسفانه چنین جنونی در اغلب مردم وجود دارد، به طوری که حتی نمیتوانم مطمئن باشم که شما نیز کم و بیش دچار این جنون نیستید. یک دقیقه به این فکر کنید که آیا شما وارث متاعی که قیمت آن هزاران بار گرانتر از یک کشتی است، یعنی وارث زندگی و فهم و هوش خود نیستید؟ این فهم و هوش را در چه جهتی هدایت می کنید؟ آن را به حال خود می گذارید؟ یا تسلیم طوفان‌های خشم و هوسش می سازید و اجازه می دهید که دوستی‌های مشکوک و تفریحات و خوشی‌های مضر به صورت ناشایستی که مورد قبول فکرتان نیست وارد زندگی شما شود؟ آیا واقعاً فرمانده کشتی خودتان هستید و این قدرت را در خود می‌بینید که کشتی وجودتان را به ساحل آرامش و صفا و موفقیت و سعادت برسانید؟ در صورتی که چنین نیست، باید بدانید که به راهنمای عاقل و دوراندیشی احتیاج دارید. در صورتی که می‌خواهید خودتان راهنمای خودتان باشید، خیلی آسان‌تر از آنچه تصور می‌کنید می‌توانید موفق شوید. فقط باید به حقایقی چند آشنا گردید و آنها را به کار ببندید. هدف من از بیان مطالبی که قدرت فکر را در زندگانی عملی نشان می‌دهد، آشنا ساختن شما با این حقایق و تشویق شما به استفاده از آنهاست. فکر در این دنیا سکان همه چیز است. این حقیقت مدت‌های دراز آشکار نشده و از نظر دور مانده بود. وقتی هم که مردم به قدرت فکر پی بردند و آن را مورد احترام و ستایش قرار دادند، تازه تصور کردند که نیروی غیر قابل تغییر و معینی است که مخصوص مغزهای استثنایی و نادر است. فقط در همین سالهای اخیر بود که هنر اداره فکر مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفت و مردم به آن پی بردند. این مطالعات به ما نشان داد که با استفاده از فکر می توانیم مشخصات اخلاقی خودمون را تعدیل کنیم. عوامل خارجی زندگیمان و یا حداقل تأثیر این عوامل را در نفسمان تغییر دهیم و در نتیجه صحت و سعادت و موفقیت کسب کنیم. در این حال، امکانات تربیت فکر نامحدود و نتایج آن بی پایان است. عده زیادی از مردم به جای اینکه بکوشند با نیروی مغزی خیش حاکم بر افکار خود گردند، همه چیز را به شانس و تصادف واگذار می کنند. چون مراقبت از افکار و تکامل آنها می تواند به رشد تمام استعدادها منجر شود، بنابراین توجه به آن مهمترین وظیفه ماست در قبال خودمان و اطرافیانمان. پس چرا اداره فکر را مفهوم مجردی می شماریم و برای موفقیت در آن تجارب دشوار وقت زیاد و اطلاعات فوق‌العاده لازم می دانیم؟ در حقیقت تصوری نادرست‌تر از این وجود ندارد. حتی فردی جاهل هم هر قدر که کارش زیاد باشد می تواند افکار و مشخصات اخلاقی خود و در نتیجه طرز زندگی خیش را عوض کند و فرصت لازم را برای این تغییرات بیابد. کاری که باید انجام گیرد، مسائلی که باید حل شود و نتایجی که از آنها به دست می آید، با اینکه در مورد هر کسی فرق می کند، ولی اصول علمی آن با هم فرقی ندارد و چیزهایی است که از هر فردی بر می آید. قلمی که در دست مجسمه ساز ناتوانی است می تواند مجسمه زیبایی را خراب کند. همان ابزار در دست یک جانی می تواند آلت دزدی و یا قتل شود. فکر نیز در دست ما ابزاری است و می تواند صنایع من را زیباتر یا زشت‌تر سازد و یا به کلی خراب کند. چه دیوانگی بزرگی است که کسی نخواهد به وسیله این ابزار برای کسب زیبایی و سعادت و موفقیت تلاش کند. مجسمه‌ساز در حال کار چشم از مرمر خیش بر نمی دارد. نتیجه ای را که باید به دست آورد پیشاپیش در مغز خود طرح می کند و با هر ضربه بر قلم آهنین خیش می کوشد به نتیجه برسد و کار خود را به صورت مدلی که در مغز خود طرح کرده است درآورد. ما نیز باید مشخصات اخلاق و زندگیمان را با قلم فکر بتراشیم و به صورتی که می‌خواهیم در بیاوریم. باید بدانیم چه می‌خواهیم و اعتقاد پیدا کنیم که باید به آن برسیم و با جرأت و پشتکار شروع به کار کنیم. هر فکری ضربه قلمی است که تکه‌ای از مرمر زندگی را می‌تراشد. از این رو باید تصمیم بگیریم که فکرمان را به منظورهای بهتری متوجه سازیم و در راه مقصودهای گرانبهاتری صرف کنیم. و برای اجرای این تصمیم باید تمام اراده‌مان را به کار بندیم. با وجود این، هر قدر که انسان با نیت خوب و تصمیم مثبت به این کار مهم پابند شود، اجرای آن درباره کسانی که دوران کودکی را گذرانیده و وارد دوره جوانی شدند، بر اثر عادات و نظرات سابق و افکاری که از سالها پیش در مغزشان ریشه دوانده است، کمی دشوار می شود و به موانعی برخورد می کند. این روش عالی ترین نتایج را درباره نسل نو، یعنی در مورد کسانی که هنوز در سنین کودکی به سر میبرند، به دست میدهد. تی کارتر میگوید پدران و مادران و مربیان اگر به جای اینکه بچه ها را وادار به اطاعت کنند، کاری کنند که آنها راه اداره خود را با فکر خودشان یاد بگیرند، مسائل تربیتی به درجه قابل توجهی آسان‌تر می‌گردد و در روی زمین عده اشخاص فهمیده چندین برابر می‌شود. اگر بچه‌ای را عادت دهند که درست فکر کند، افکار غلط را از مغز خود براند، مغز خیش را با اراده خود اداره کند و منتظر اوامر و نصایح خارجی نباشد، با طرز تفکر صمیمی و بی‌قلقشی بزرگ می‌شود. زیرا او چیز پنهان کردنی و خجالت کشیدنی در زندگی خیش ندارد. کسانی که از کودکی به فکر عادت کرده و مراقب زندگی خیش بودند، از وقایع تأسف‌آوری که در زندگی محرومین از این درس پربها روی می‌دهد، نجات می‌یابند. در این حال، برای حفظ منافع خود و نسل جوانی که تربیتش را به عهده داریم، باید فعالیت مغزی خیش را تنظیم و راهنمایی کنیم و نعمت‌های متعدد را که از این راه نصیبمان خواهد شد، یکایک از نظر بگذرانیم. فکر فرمانروای وجود است.
در وجود ما قدرت حیرت آوری دارد. پس چه بهتر که پیوسته فکر را حاکم وجود خود سازیم. گوته.
پیش از این که طرز تفکر خود را تحت فرمان اراده درآورید، بهتر است اول به قدرت مادی و اهمیت فکر پی ببرید. هرگز راضی نشوید که کورکورانه از این نظر اطاعت کنید، بلکه بهتر است بدانید و قانع شوید که چگونه فکر خوب نتایج خوب دارد و فکر بد نتایج بد نصیب شما می سازد. کسی که با آتش بازی می کند باید پیوسته بیدار و هوشیار باشد. باید با تمام شعور خود قانع شوید که فکر به طور مطلق بر مقدرات شما حاکم است و هر فکری در آفریدن سرنوشت شما سهمی برای خود دارد. باید معتقد باشید که اگر افکارتان را در جهت شایسته راهنمایی می کنید، سرنوشت خوب به صورت بسیار طبیعی و آسانی به سوی شما خواهد آمد و برعکس، اگر فکر و اندیشه ای را که خداوند به شما بخشیده است در راه بدی به کار اندازید، پیوسته بدی و زشتی نصیب شما خواهد شد. این حقیقت با دلایل غیر قابل انکار ثابت شده است. اثری که فکر در جریان مادی و معنوی دنیا دارد، رفته رفته آشکار می شود. و اشخاصی که درباره مسائل متعدد با هم اختلاف نظر دارند، در این مورد به خصوص متفق الرأی‌اند. نتایجی که از تجارب عملی به دست آمده است، بدبین‌ترین اشخاص را نیز به این موضوع معتقد ساخته و آزمایش‌های فنی نظرات متفکران را در این باره تقویت کرده است. پروفسور اندرسون، استاد دانشگاه بال، موفق شد که فکر و یا بهتر بگوییم تأثیر فکر را وزن کند. تجربه اینطور انجام شد. دانش آموزی را روی ترازوی مخصوص بردند. مرکز ثقل بدن او را کاملا در وسط ترازو قرار دادند و از این دانش آموز خواستند که بعضی مسائل ریاضی را به صورت ذهنی حل کند. و چون بر اثر فشار به مغز خون متوجه مغز گردید، ترازو به طرف بالاتنه متمایل شد. مقدار تمایل ترازو هنگام انجام یک عمل ضرب 9 رقمی به طور محسوس بیشتر از موقعی بود که عمل 5 رقمی انجام می شد. یعنی به طور کلی فعالیت فکری هر قدر زیادتر می شد، ترازو به همان نسبت بیشتر متمایل می گشت. پروفسور به تجربه خود ادامه داد و از دانش آموز خواست در مغز خود مجسم کند که با پاهایش عملیات ورزشی انجام می دهد. وقتی که دانش آموز این عملیات را در ذهن خود مجسم ساخت، خون به طرف پاها جریان یافت و روی ترازو قسمت پایین تنه سنگینی کرد. این تجارب روی چند دانش آموز دیگر انجام شد و درباره همه آنان نتیجه مثل هم بود. برای اثبات تأثیر فکر در عضلات، نیروی بازوی 11 جوان را اندازه گرفتند. نیروی بازوی راست به طور متوسط 111 و بازوی چپ به طور متوسط 98 پوند بود. مدت یک هفته فقط با بازوی راست عده‌ای تمرین‌های ژیمناستیکی انجام دادند. پس از یک هفته دوباره نیروی هر دو بازو را اندازه گرفتند و دیدند به نیروی بازوی راست 6 و به نیروی بازوی چپ 7 پوند اضافه شده است و حالانکه بازوی چپ به هیچ وجه ورزشی نکرده بود. از اینجا معلوم شد که عضلات ورزش نکرده هم تحت تأثیر مغز توانستند نیرومند شوند. خون و نیروی عصبی فقط با حرکتی که از مغز سرچشمه می گیرد به قسمت‌های مختلف بدن متوجه می شود. از همین روز که پروفسور آندرسون می گوید من به وسیله کاسه زانویم می توانم ثابت کنم که فکر بر تمام حرکات بدن حاکم است. همه می دانند که رقصی به نام ژیک با حرکات تاب دادن کاسه های زانو انجام می شود. وقتی که توی رخت خواب در خیال خودم این رقص را انجام می دهم، با اینکه پاهایم را به هیچ وجه تکان نمی دهم و در عضلاتم هیچ گونه حرکتی دیده نمی شود، عضلات کاسه زانویم بالا می آید. در این حال ثابت می شود که با نیروی فکر خون متوجه کاسه زانویم شده است. این تجربه ثابت می کند که در اثنای رقص واقعی نیز عضلاتم نیروی خود را از مغز می گیرند. ساندو که مخترع اسباب ژیمناستیکی به نام خودش می باشد مدت‌ها پیش از این به شاگردان خود می گفت که اگر بدنی تحت تأثیر فکر نباشد از تمرین خود بهره بسیار کمی می برد. ولی کوچکترین تمرینی که همراه با فکر سالم اجرا شود نیرو و نشاط به بدن می بخشد. و اکنون اغلب مربیان ژیمناستیک همین دستورالعمل را به صورت‌های دیگر و به بهای بسیار گران به شاگردان خود می فروشند. پروفسور آندرسون ثابت کرده است که ثمره آن بازی های ورزشی که به کمک فکر و هوش اجرا شود از حرکت فاقد شعور ژیمناستیک خیلی بیشتر است. اشخاصی که کار فکری دارند چون راه رفتن عادیشان بدون دخالت شعور انجام می گیرد و قادر نیست خونی را که در مغز جمع شده است به طرف پاها بکشد، بنابراین قدم زدنشان فایده بسیار کمی دارد و حالان که راه رفتن سریعی که به منظور معینی انجام گیرد خون را متوجه پاها می سازد و عضلات را نیرو می دهد. در واشنگتن پروفسور گیتس این تجربه را انجام داد. دستش را داخل ظرفی کرد و آن ظرف را از آب مالامال ساخت. سپس با تمام نیروی فکری خیش خواست که خون متوجه دستش شود. بلافاصله آب ظرف بالا آمد و از اطراف بیرون ریخت. مقدار آبی که بیرون ریخته بود معادل خونی بود که بعد از تمرکز متوجه دستش شده بود. اما بیشتر مردم نه در تجربه اول که در صدومین تجربه نیز ممکن نیست بتوانند به این نتیجه برسند، زیرا این موضوع بسته به این است که فکر تا چه اندازه مسلط بر وجود باشد. چند سال پیش از این شخصی به نام برمونت که دچار زخم معده بود شفا یافت، ولی سر زخم او همانطور باز ماند. پزشکان پس از معاینه این زخم سرباز به این نتیجه رسیدند که هیجان شدید در جهاز هاضمه و سایر اعضای جسمانی مؤثر است. تلگرافی که خبر بدی داشت سلول‌های تولید کننده عصاره معده را ضعیف کرده و باعث شده بود که غذاهای هضم شده در داخل معده بماند. پروفسور ایوان پاولوف، دانشمند بزرگ روسی، با تجربی که روی سگ‌ها انجام داده به این نتیجه رسیده است که برخلاف تصور سابق، تا ترشح عصاره معده وابسته به ورود غذا به معده نیست. سگ در لحظه‌ای که انتظار رسیدن غذای مورد علاقه خود، مثلا گوشت خام را دارد، پیش از اینکه غذا به او داده شود، عصاره‌های جدیدی در معده‌اش تولید می‌شود. در این صورت، لذت واقعی حاصل از خوردن غذای خوب مایه ترشح عصاره نشده، بلکه انتظار این لذت ترشح را تولید کرده است. به این ترتیب ثابت می شود که اعضای حیاتی صرفاً به صورت مادی و اتوماتیک کار نمی کنند، بلکه فکر نیز در فعالیت آنها سهمی دارد. درباره هضم غذا گذشته از عوامل جسمانی، جنبه های روانی نیز فوق‌العاده حائز اهمیت است. تجربه پروفسور گیتس ثابت کرده است که هیجانات در بدن تولید مواد شیمیایی می کنند. پروفسور چنین می نویسد: در سال 1879 تنفس بیماری را داخل یک لوله منجمد مورد معاینه قرار دادم. با اینکه نفس متراکم در لوله را با یودور دوردوپسین مخلوط کردم، این ترکیب هیچ گونه رسوبی که بتوان دید از خود باقی نگذاشت. ولی پس از اینکه بیمار عصبانی شد، در ته لوله رسوب تیره رنگی ملاحظه شد. به این ترتیب پروفسور ثابت کرد که خشم در بدن یک ماده شیمیایی تولید کرده است. این رسوب را برداشتند و به انسان و حیوانات تزریق کردند. در آنها نیز خشم و هیجان به ظهور رسید. ضمن تجارب مختلف دیدند که رنج شدیدی مانند شنیدن خبر مرگ فرزند، رسوبی به رنگ خاکستری و هیجان خفیفتری مانند پشیمانی رسوبی گلی رنگ تولید می کند. تجربه من نشان می دهد که هیجانات شدید رنجاور یک رشته مواد شیمیایی تولید می کند که برای اعضای حیاتی مضر و گاهی بسیار خطرناک است و این مواد در همه جای بدن منتشر می شود. و هیجانات حاصل از لذت و خوشحالی موادی تولید و در بدن منتشر می کند که مایه تحریک سلول های نیرو می گردد. هرچند که رنگ این رسوب ها بنا به ماده‌ای که برای ترکیب با آنها مصرف می شود فرق می کند، ولی رسوبی که از ترکیب با ماده معینی به دست آمده بنا به نوع هیجان به رنگ های مختلف در می آید. پروفسور جک لویب، استاد دانشگاه‌های شیکاگو و استراتفورد، ثابت کرده است که فکر جریانی نظیر جریان برق دارد و تحت تأثیر این جریان ماده جانداری در اعضای بدن از مثبت به منفی و از منفی به مثبت منتقل می‌شود. بر روی همین اصل است که فکر را به تلگرافی که از روح می‌رسد تشبیه می‌کنند.